به نام خداوند عیسی مسیح.
مکاشفه سر هفت کلیسا، بخش چهارم. موضوعات نگارش مکاشفه. به آیه دقت کنید.
پس بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. خداوند به یوحنا میگوید بنویس و او میبایست شروع به نگارش کند. از چه چیزهایی؟ چیزهایی را که دید، یعنی چیزهایی را که تا قبل از این فرمان خداوند برای نگارش به او نشان داده شده بود. و چیزهایی که هست، این چیزهایی است که در آن لحظه به عینه وجود دارد و باید در خصوصش که مطلع است بنویسد. و چیزهایی که در آینده خواهد بود، گذشته، حال، آینده.
چیزهای گذشته.
آیا منظور خداوند به دریافتها و مکاشفات قدیم یوحنا بود؟ مانند دریافتهای روحانی که در انجیل و رسالات خود به آنها اشاره کرده بود؟ به دو دلیل میتوان قطعاً گفت خیر. دلیل اول، یوحنا در کتاب مکاشفه به هیچ وجه از دیده‌های گذشته خود چیزی مکتوب نداشت. و دلیل دوم، این مکاشفه عیسی مسیح بود که باید مکتوب می‌گردید، نه مکاشفه یوحنا. پس منظور از چیزهای گذشته چیست؟ در آن لحظه و قبل از این که یوحنا فرمان بر نگارش بگیرد، چیزهایی را دیده بود. این مشاهدات او از آیه 12 الی 18 را شامل می شود.
به آیه دقت کنید.
پس رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تکلم می نمود بنگرم. و چون رو گردانیدم، هفت چراغدان طلا دیدم و در میان هفت چراغدان شبیه پسر انسان را که ردای بلند در برداشت و بر سینه وی کمربندی طلا بسته بود و سر و موی او سفید چون پشم مثل برف سفید بود و چشمان او مثل شعله آتش و پایهایش مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود و آواز او مثل صدای آبهای بسیار و در دست راست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری دودمه تیز بیرون می آمد و چهرهش چون آفتاب بود که در قوتش می تابد و چون او را دیدم مثل مرده پیش پایهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. اوه، چه باشکوه، چقدر عمیق و پرفهم. در خصوص این آیات بعدن مفصل صحبت خواهم کرد که چه مفهومی دارد.
چیزهای آینده.
اجازه بدهید در اینجا اول ببینیم چیزهای آینده از کجا شروع می شود، سپس به چیزهای حال اشاره کنیم، چون درک چیزهای حال بسیار مهم و محور اصلی صحبت این باب است. به ابتدای باب چهارم مکاشفه گوش فرادهید.
به آیه دقت کنید.
بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون کرنا با من سخن می گفت دیگر بار می گوید به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. یوحنا گفت بعد از این. این عبارتی که او به کار برده است بسیار مهم است. این یعنی زمان حال و چیزهایی که در آن جریان دارد و با شروع باب چهارم چیزهای در حال تمام می شود و یوحنا می باید خود را برای دیدن چیزهای بعدی که در آینده خواهد آمد آماده کند. آوازی که یوحنا او را مخاطب قرار می دهد نیز دقیقاً به همین مهم اشاره دارد. آیه می گوید به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. این امور مابقی تمام کتاب مکاشفه را دربر می گیرد. تمام تاریخ کلیسا تا به انتهای روز ششم از خلقت و سلطنت هزار ساله و تخت داوری و نهایتاً ابدیت.
چیزهای حال.
با توجه به باب اول از مکاشفه که مربوط به چیزهایی می شود که یوحنا تا قبل از فرمان به نگارش دیده بود و نیز از ابتدای باب چهارم که مربوط به چیزهایی می شود که در آینده رخ خواهد داد، نتیجه حاصل می شود که آن چیزهای حالی که یوحنا در آن قرار داشت و می بایست در خصوص آنها می نوشت مربوط به موضوعات باب دوم و سوم کتاب مکاشفه می شود. حال وقتی به این دو باب نگاه کنید کلن در خصوص هفت کلیسای در آسیا می باشد. لذا برداشت هفت دوره از کلیسا که در آینده باید بیاید کاملا اشتباه است.
هفت فرشته و هفت کلیسا. به آیه دقت کنید.
پس بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی که بعد از این خواهند شد. سر هفت ستاره ای را که در دست راست من دیدی و هفت چراغدان طلا را. اما هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا هستند و هفت چراغدان هفت کلیسا می باشند. بعد از اینکه موضوعات محور نگارش یوحنا تعیین شد، به او راز هفت ستاره و هفت چراغدان طلا گفته شد و از وی خواسته شد تا برای هفت کلیسایی که در آسیا می باشند نامه‌ای بنویسد. حسب کلام خداوند هفت ستاره به هفت فرشته اشاره دارد و هفت چراغدان به معنی هفت کلیساست. فرشته یک مأمور و نماینده و وکیل تام الاختیار از سوی خداست که برای کاری خاص فرستاده می شود. در قالب خدمت کلیسایی به چنین جایگاهی رسول کلیسا گفته می شود و رسولان با مسح آسمانی مستقیم از طرف خداوند منصوب می گردند. این آیه یک درس بسیار بسیار بزرگ به کلیسا می دهد. لطفاً دقت کنید. هر کلیسا یک رسول دارد و خداوند برای پیشبرد کلیسای خود فقط از طریق رسولانش عمل می کند. این بسیار زیباست. این باید یک نشانه بزرگ و آسایش خیال برای ایمانداران حقیقی باشد. این آیه به روشنی به کلیسا می فهماند که هیچ کلیسایی بدون رسول نمی تواند باشد. تمام کلیساهای دوره رسولان هر کدام تحت نظر یک رسول بودند. می توانید این را در نوشته های عهد جدید خصوصا در کتاب اعمال رسولان و رسالات بعد از آن به وضوح ببینید. این روند در کلیساهایی که زیر نظر و مقبول خداوند هستند همیشه بوده و جریان دارد. یوحنا می بایست برای رسولان هفت کلیسا در آسیا نامه می نوشت. تمام آن کلیساها دارای رسولی در رأس بودند. می دانید در آن زمان کلیساهای دیگری بودند و کتاب مقدس از آنها نام برده است، اما فقط هفت تا از آن کلیساها در مکاشفه نام برده شده. فقط این هفت کلیسا بود که منظور نظر خداوند بود، چون هر یک از آنان دارای رسولانی بودند. امروزه ایمانداران باید هوشیار باشند. این بسیار مهم است. هیچ کلیسایی نمیتواند با یک کشیش یا هر خادمی دیگر در رأس خود منظور نظر و مقبول خدا و رسمیت داشته باشد. کلیسایی که مقبول و مورد نظر خداوند است میبایست حتما تحت نظر یک رسول مسح شده و منتخب از سوی خداوند باشد. به هر جمعی خارج از این قانون نمیتوان نام کلیسای خداوند عیسی مسیح نهاد. آنها تنها یک نهاد کلیسایی تشکیل شده توسط بشر هستند. حال از یوحنا خواسته شده برای هر یک از این هفت کلیسا نامه‌ای بنویسد. این نامه ها موضوع باب دوم و سوم کتاب مکاشفه است. هر کدام از این نامه ها گویای وضعیتی است که آن کلیسا با آن درگیر است. دقت کنید، در این کلیساها نیکی‌های بسیار و بدی‌هایی دیده می‌شود، اما آنچه مهم است تمام این هفت کلیسا منظور نظر و مقبول خداوند هستند که برای آنان رسولان منتسب نموده و نامه می‌فرستد. وقتی خداوند برای کلیسایی رسول منتسب می‌کند، آن کلیسای خداوند عیسی مسیح است. پس برخلاف نظر آنانی که خود را پیغامی می‌دانند و می‌گویند کلیسای دوره لاودکیه دارد به یک کلیسای فاحشه که بسیار ثروتمند است اشاره می‌کند، در یک اشتباه و خواب بزرگ فرو رفته‌اند. این گروه بدون هیچ تفکری در تعالیم خود سخنان بسیار خطرناکی به خداوند نسبت می‌دهند. چنین ادعایی مثل آن است که بگویید اولا کلیسای خداوند عیسی مسیح یک کلیسای فاحشه است و اصلا توجه نمی کنند که آن کلیسا یک رسول مسح شده دارد و کلیسای فاحشه هرگز زیر خدمت یک رسول قرار نمی گیرد. دوما هنوز نمی دانند که کلیسای فاحشه یعنی ضد مسیح و خداوند هیچگاه برای ضد مسیح نامه محبت آمیز نمی فرستد و به آنان وعده برای تخت نشینی با خود را نمی دهد. اما نامه های یوحنا برای این هفت کلیسا چه بود؟ این بسیار جالب است. آیا می دانستید که او برای هر کلیسا چیزی بیشتر از یک نامه داشت؟ بله، یوحنا در ابتدا دستوری مبنی بر نوشتن آنچه دیده بود و دارد می‌بیند و خواهد دید داشت. تا چه کار کند؟ خود او واضحاً علت آن را شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
من یوحنا که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره ای مسمی به پتموس شدم و در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازی بلند چون صدای سور شنیدم که می گفت: من الف و یا و اول و آخر هستم. آنچه می‌بینی در کتابی بنویس و آن را به هفت کلیسایی که در آسیا هستند، یعنی به افسوس و اسمیرنا و پرغاموس و تیاتیرا و ساردس و فیلادلفیه و لاودکیه بفرست. وا! او دستور داشت تا مکاشفه عیسی مسیح را مکتوب کند و برای هفت کلیسای منتخب و برگزیده خداوند در آسیا بفرستد. کتاب مکاشفه باید به دست رسولان مسیح میرسید. موضوع اصلی نامه خود مکاشفه مکتوب شده بود. او میبایست کتاب مکاشفه را به همراه یک نامه مخصوص برای هر کلیسا پیوست می کرد و به آنجا می فرستاد. آیا تا کنون دیده اید در نامه نگاری یا مکاتبات اداری سندی را همراه با نامه و به ضمیمه آن برای جایی ارسال می کنند؟ این دقیقا همان اتفاق بود. کتاب مکاشفه برای رسولان کلیسای خداوند عیسی مسیح فرستاده شد تا آنان در چهارچوب کلیسای تحت خدمت خود برای تمام اعصار تا به انتهای زمان حفظ نمایند. هدف هفت کلیسا با هفت خصوصیت خاص آن زمان کلیسا بود، اما در همان زمان مختوم نشد. بله، دقت کنید. هفت دوره کردن کلیسا با خصوصیات خاصی برای هر دوره یک اشتباه بسیار بزرگ و بیمعنی و غیر واقعی است. هفت کلیسای برگزیده خدا از همان سده اول مسیحیت تا به امروز در همه قرون تاریخی هم عرض با هم تا به امروز به پیش آمد. آن هفت کلیسای ابتدای در آسیا امروزه با همان ویژگی‌های خود در سراسر دنیا وجود دارد. اگر با چشمی باز و با حکمت به این عصر نگاه کنید، در کلیساهای سراسر دنیا در هر گوشه‌ای کلیسایی با خصوصیات یکی از آن کلیساهای سده اول خواهید دید. نمیخواهم نام کشور یا کلیسایی را در این نوشتار بیاورم و مورد قضاوت و تشبیه قرار دهم، اما به وضوح میتوانید این هفت کلیسا را در گوشه گوشه دنیا ببینید. فقط کافی است تا با خصوصیات این هفت کلیسا که در نامه ها مکتوب شده آشنا شوید و پس از این که کلیسای فاحشه دنیا را کنار گذاشتید با کلیسای دنیا مقابله کنید. آنگاه حقیقت را خواهید دید. یک کلیسا در اوج فقر قرار دارد و ایمان خود را حفظ نموده. این کدام کلیسا است؟ یک کلیسا در اوج ثروت است و بیخیال از دیگران. این کدام کلیسا است؟ یک کلیسا همیشه مورد تاخت و تاز و کشتار قرار دارد. این کدام کلیسا است؟ یک کلیسا در حالی که در اطاعت کلام است اما محبت ندارد. این کدام کلیسا است؟ میبینید؟ این یک دوره از یک کلیسا نیست. این همزمان و عرض بودن تمام آن کلیساها تا به امروز است. و حال آنکه برای دوره بندی کلیسا به این ترتیب هیچ معیار و شواهد عقلانی و روحانی وجود ندارد. هر کلیسای یاد شده دارای نیکی‌ها و بدی‌هایی بود. حال اگر به جای نگاه کردن به هفت کلیسای موازی با هم به هفت دوره کلیسایی پشت سر هم نگاه کنیم، میبایست در هر دوره‌ای فقط انتظار آن نیکویی و بدی مختص به آن کلیسای یاد شده را داشته باشیم و وضعیت سایر کلیساهای نام برده شده نمیبایست در آن دوره کلیسا دیده شود. آیا حقیقتاً این گونه است؟ جواب بله مضحک‌ترین پاسخ خواهد بود. مثلا ادعا می شود در دوره هفتم یعنی لاودکیه کلیسا ثروتمند است و درب خود را به روی خداوند بسته است، در صورتی که اگر این گونه باشد در این عصر بسیاری از کلیساهای خانگی در آسیا و آفریقا در فقر و تنگ دستی تمام به سر می برند و نه اینکه درب خود را به سوی خداوند نبسته اند، بلکه هنوز شاهد معجزات و آیات عظیم خداوند در این کلیساها می باشیم. در کلیسای لاودکیه صحبتی از جفا نیست، اما اگر کلیسا به صورت دوره باشد آیا در این دوره لاودکیه جفا نیست؟ امروز شاهد کشتارهای وحشتناکی توسط مسلمانان افراطی در کشورهای ضعیفی از قاره‌های آفریقا و آسیا هستیم. از سوی در تمام طول تاریخ همیشه کلیساها برخی ثروتمند و برخی فقیر بودند. در برخی از کلیساها آیات و معجزات عظیم بوده و در برخی انحراف. همیشه قدرت روح القدس و شیطان در طول تاریخ کلیسا سایه افکن بوده و هیچ فرقی با یکدیگر نداشتند، مگر اینکه بخواهیم به زور بین آنان فرق بگذاریم. همان گونه که در ابتدا هر کدام از این کلیساها رسولی داشتند، میبایست در طول تاریخ تا به امروز همیشه در این هفت کلیسا رسولان خداوند عیسی مسیح باشند. فقط کافی است آنان را بشناسید. حال یوحنا میبایست برای این هفت کلیسا مکاشفه دریافتی را به همراه نامه خاص آنها که در خود مکاشفه قرار دارد بفرستد. پس او چطور عمل میکند؟ او نامه ها را به همان ترتیبی که خداوند گفته بود نوشت و فرستاد. یوحنا نمی توانست خارج از این ترتیب عمل کند. برای اینکه پیغامی از جزیره پتموس که یوحنا در آنجا در تبعید به سر می برد به سمت هفت کلیسای یاد شده می رفت، می بایست نخست از راه دریا ابتدا به افسوس وارد می شد. این اولین شهر و کلیسای دریافت کننده نامه بود، همان گونه که مکاشفه در اولویت بندی به آن اشاره کرده، و سپس در یک حرکت دایره وار در مابقی مسیر به ترتیب از شهرهای اسمیرنا، پرغاموس، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و در انتها لاودکیه باید می گذشت و نامه ها به ترتیب داده می شد.
نامه به هفت کلیسا.
در نامه به هفت فرشته کلیسا هیچ نامی از آن فرشتگان یعنی رسولان آنها برده نشده. حتی در ادامه کتاب و در جاهای دیگر کتاب مقدس نیز هیچ سرنخی که ما را به شناسایی این رسولان برساند یافت نمی شود، مگر یک مورد که رسول کلیسای افسوس در زمان نگارش مکاشفه می باشد. شاید بتوان با بررسی تاریخی کسانی را برای این کلیساها معرفی کرد، ولی از آنجایی که خداوند نخواست نامی از این رسولان برده شود، پس تعیین هر اسمی یک اشتباه و استناد کتاب مقدسی نخواهد داشت. این نیز از آن جاهایی است که خدا سکوت کرده، پس ما نیز در سکوت خدا میبایست سکوت کنیم. ولی این پرسش مطرح میگردد که چرا این رسولان معرفی نشدند؟ چند دلیل میتوان برای آن آورد. اول، این هفت کلیسا تا انقضای روز ششم هم عرض با یکدیگر برقرار و به پیش میرود، و چون کلیسای خداوند عیسی مسیح است، لذا تا به انتها این کلیساها همیشه تحت نظر یک رسول یا فرشته کلیسا در همه مقاطع زمانی خواهد بود. پس در مجموع به هفت شخص در ابتدا بسنده نمی شود و هر کدام از این کلیساها در طول تاریخ رسولان دیگری به خود دیده که مکشوف کننده مکاشفه می باشند. دوم، مقصود نامه‌های به کلیسا برافراشتن اشخاصی به عنوان انسان‌های مافوق بشری نبود، که این تفکر برای کلیساها یک گمراهی و خواب عمیق به همراه خواهد داشت. کما اینکه متأسفانه در این دو سده اخیر، از وقتی که برای کلیساها هفت دوره و هفت فرشته مافوق بشری قائل شدند، به وضوح می‌بینیم که پیروانشان از آن اشخاص مردانی شانه به شانه مسیح و حتی بدتر از آن خود مسیح و کتاب مقدس را در زیر سایه آن اشخاص بردند. این یک حرکت ضد کتاب مقدسی است و در اراده خداوند نیست. سوم، مهم برای خداوند وضعیت کلیساهای او می باشد و هدف اصلی قابل تشخیص بودن کلیساهای معتبر او در طول تاریخ برای ایمانداران مسیحی است، نه برافراشتن اشخاصی با جایگاه های خاص. معیار فقط کلام خداست و رسولان غلامان مسیح هستند برای برقراری اراده خداوند در کلیسای او. پس بدور از شخصیت سازی برای فرشته هر کلیسایی، نگاهی کلی به محتوای هر نامه می اندازیم تا ببینیم هر یک از کلیساهای منتخب خداوند چه خصوصیاتی داشته و دارند. فقط اولین فرشته کلیسای افسوس را که خود کتاب مکاشفه اجازه آشکار شدنش را داده معرفی می کنیم، فقط به آن منظور که یاد بگیرید چگونه میبایست رد یک مسئله ای را از خود کتاب مقدس بگیرید تا به حقیقت برسید.